المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بسیار خرسندیم، باز هم در افضل الدیالی شب جمعه شد و این توفیق رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم به نگاه تک تک شما مهربانان بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم نهایت استفاده رو از بیانات گوهربار ایشون ببریم انشالله. خب ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و طبق روال همیشه از ایشون بخوایم تا مجلس و محفل ما رو نورانی بکنن به نور حضرت زهرا و اون حسن مطلع‌های زهرایی ایشون مجلس ما رو انشالله مزین بفرمایید. سلام عرض می‌کنیم خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و صلوات و درود به محضر مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا و همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می‌کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و ما طبق برنامه همیشگی برای اینکه شبکه خودمون و منظورین رو انشاءالله بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از مصائبان بزرگ بانوی دوسرا بکنیم. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم. کشتند صد بارم، نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد. یک شب چشم بیمارم. شب جمعه است، متعلق به آقا ولی عصر ارواح نافدا هست. یک توسلی هم به حضرت داشته باشیم. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. غم مخور زهرا جان، آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. دردمندان مستمندان بی پناهان را بگویید، مصلح عالم پناه بی پناهان خواهد آمد. صبر کن یا فاطمه، صبر کن یا فاطمه، ای مادر پهلو شکسته، مهدیت با شیشه داروی درمان خواهد آمد. مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. اینقدر آخر منال از ضربت بازو به پهلو، مونس تو پادشاه دل نوازان خواهد آمد. محسنا از ضربت مسمار گر مقتول گشتی، انگریبن داد خواه بی گناهان خواهد آمد. اسقرا از ضربت زخم گلوم دل را مسوزان، غم مخور مرهم گذار زخم پیکان خواهد آمد. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني.
احسنتم طيب الله انفاسكم. اللهم عجل لوليك الفرج. همگی منتظر منتقم فاطمه هستیم. خب همونجور که همه شما بینندگان مستحضر هستید، ما بحثی رو آغاز کرده بودیم و پیرو این که در خیلی از این شبکه‌های وهابی، شبکه رو که عوض می‌کردین مفصلاً مشاهده می‌کردین، یک مظلوم نمایی خاصی انجام میدن، میان میگن اگر واقعاً چنین چیزی باشد که پیامبر تصریح کرده باشن به این که بعد از من خلیفه من علی ابن ابی طالب هست و ایشون به عنوان خلیفه شما مسلمانان باید بهشون تمسک بکنین، خب ما هم ایمان میاریم، ما هم شیعه میشیم. خب ما هم گفتیم آقا این حرفی که میزنین رو ما میگیم حمله به صحت میکنیم، میگیم شما راستگو هستین و واقعا همچنین کاری خواهید انجام داد. اما اون همین سوال رو از حضرت استاد پرسیدیم، مطرح کردیم و چقدر جوابهای متعدد به تعبیر دیگر بخوایم مطرح بکنیم، حضرت استاد اینجور پاسخ دادن که در کجا نیامده که علی خلیفه من است. در تک تک منابع تاریخی، منابع روایی و تمامی گزارش ها رو که ما نگاه میکنیم به صراحت این مطلب رو مشاهده میکنیم. خب از این عبور کردیم و رسیدیم بالاخره به این که حالا این یک جماعتی اومدن و بالاخره جدا شدن از اون مسیر اصلی که هست. راه وحدت ما چی هست؟ حضرت استاد فرمودند که خب راه وحدت رو باز خود شخص نبی مکرم اسلام برای ما نمایان کرده و اون هم ثقلین هست که بارها و بارها به اون تصریح فرمودند و اگر ما بخوایم تمسک بکنیم به این امر، تمسک بکنیم به قرآن و عترت، قطعا این مایه وحدت و مهمترین وسیله برای وحدت خواهد بود. خب حضرت استاد اگر توضیح مختصری بفرمایید انشاءالله ما سوال بعدی رو مطرح بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از بهترین راهکار وحدت بین امت اسلامی رفتن به سراغ ثقلین، کتاب و عترت و اهل بیت است که رسول اکرم در روایات متعدد بیان فرموده ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به این دو تمسک کنید هرگز به هیچ وجه شما
گمراه
نخواهید شد. حالا بعضی از آقایان آمدن خوب خیلی دست بردن رو کارها. پیغمبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، اومدن کارخانه حدیث سازی بنی امیه درست کردن. انا مدینه العلم علیون بابها، ابوبکر حیطانها، عمر سقفها، نمیدونم معاویه حلقتها، عثمان بابها، امثال این قضایا درست کردن. در رابطه با ثقلین هم اومدن یه چیزی درست کردن که کتاب الله و سنتی. اولا بر اینکه کتاب الله و سنتی، شما یک سند صحیح ما نشان بدید، ما دستمون رو میبریم بالا میگیم تسلیم. یه سند صحیح ما نشان بدید از کتابهای خودتون، کتابهای ما نه. و ثانیاً اگر پیغمبر فرمود کتاب الله و سنتی، آیا اهل بیت غیر از سنت پیغمبر چیزی دیگری هم بیان میکنن؟ مگر خود خلیفه دوم به هنگام مرگ نگفت اگر علی را خلیفه کنید لَيَحْمِلَنَّكُمْ عَلَى سُنَّتِ رَسُولِ، شما را وادار میکنه به سنت پیغمبر. تنها کسی که در میان صحابه شما را وادار به سنت پیغمبر میکنه علی ابن ابی طالبه. ثالثاً از این هم میگذریم، آیا مگر انت خلیفتی من بعدی فی کل مؤمن و مؤمنه سنت نیست؟ انت امام کل مؤمن و مؤمنه سنت نیست؟ یا علی انت امام المتقین سنت نیست؟ من کنت اولا به نفسی فعلیون اولا به نفسه سنت نیست؟ اینا سنت نیست؟ سنت چیه بس؟ فقط نماز است و روزه هست و یه زکاتی امثال این هست؟ آخه این همه روایات در رابطه با خلافت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین، وصایت امیرالمومنین، لکل نبی وصی و وصی علی ابن ابی طالب، آخه اینا سنت نیست مگه؟ بابا اصلا از همه اینها میگذریم، کتاب الله و سنتی. خب اینا چیه؟ سنت نیست؟ و بهترین راهکار همونطور که خود رهبری اشاره فرمودن، گفتگوی علمی میان خلاصه علمای فرق اسلامی هست، گفتگوی آزاد، و بشه در یک میزی جمع بشن بس بشه. آقا اگر ما اشتباه میکنیم، شما بیاید ما را از اشتباه بیرون بیارید. اگر شما اشتباه میکنید، ما شما را از اشتباه بیرون میاریم. این دنیا چقدر ارزش داره؟ چند سال میخوام در این دنیا بمانیم؟ آقایان وهابی ها، عزیزان اهل سنت، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال عمر کردیم. عاقبت چی میشه؟ عاقبت باید بریم؟ آیا ما آمده ایم اینجا یه ثروتی بیندوزیم، بتوانیم این شبکه ها را متصل کنیم به نمیدونم عربستان و سعودی، آمریکا، اسرائیل و غیره، پولی در بیاوریم، چند تا ماشینی تهیه کنیم، چند تا خونه تهیه کنیم؟ همین هست. خب اگر واقعا این ثروت هدف نهایی باشد، این ثروتمندان باید جلوی مرگ بگیرند دیگه. ثروتمندان باید بیان جلوی این دردهای ناعلاج رو بگیرند دیگه. چرا نتونستن بگیرن؟ آیا اونهایی که بالاترین ثروت روی زمین رو داشتن غیر از یک کفن چیز دیگری هم تونستن ببرن اون طرف؟ چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ ما ببینیم برای چه آفریده شدیم و در این عمر کوتاه چه کاری انجام بدیم که لحظه مرگ ما لحظه تأسف ما نباشد. هی داد نزنیم یا ویلتا علی ما فردت فی جنب الله، چقدر من تأسف میخورم که در کنار نعمتهای الهی، این حجتهای الهی ناسپاس بودم، گفتند ولی گوش شنوا نداشتم، قلب پذیرا نداشتم. ولذا ما تقاضا میکنیم از همه عزیزان دقت کنند، این احادیث، این روایاتی که در کتب ما هست دیگه، فعلا ما هستیم و این احادیث، این احادیث پیامشون چیه؟ با این احادیث چه کار ما باید بکنیم؟ یعنی همینطوره روی تعصب، چون پدران ما، اجداد ما فلان مذهب رو داشتن، فلان دین رو داشتن، ما هم باید همین رو داشته باشیم؟ یا نه تأملی کنیم، تدبری کنیم؟ ولذا ما از همه عزیزان بیننده و چه جوانهای شیعه، چه جوانهای اهل سنت، چه اتباع دیگر فرق و ادیان، تقاضا میکنیم یه مقداری دقت کنن. این دنیا خیلی زیاد ارزشی ندارد که به خاطر این دنیا این تعصبهای کور و باطل را ما بر روی سرمون بریزیم و این پرده های زخیم را یکی پس از دیگری به روی من بکشیم و حاضر نباشیم حرف حق را بشنویم. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید. ازتون استفاده کردیم. اونجا یه نکته ای که حضرت عالی اشاره فرمودین نسبت به این بود که ما در تک تک احادیث میتونیم این نکته رو بیابیم که بالاخره راه نجات منحصر هست در اهل بیت. حالا یک نمونه واضحش همون حدیث ثقلینی بود که مفصلا بر سر اون بحث کردیم، اما حالا کنار اون جست و گریخته شنیدیم، مثلا حدیث باب هته هست، حدیث کشتی نوح هست. حالا بخوایم مفصلتر این جلسه اگر شد به همین تشبیهی که انجام شده بین کشتی نوح و اهل بیت بیشتر به این بخوایم بپردازیم. اولا حالا طبق روال علمی که هست، قبل از اینکه سراغ دلالت بریم، بالاخره حضرت عالی خودتون یاد دادین به ما که با همون بحث و شیوه علمی بخوایم پیش بریم، ابتداعا از محکم کاری کار عیب نمی کنه. سند این روایت رو ببینیم آیا در کتب اهل سنت به چه نحوی ذکر شده و بعد از اون انشاءالله به دلالاتش هم میرسیم.
نکته قشنگی رو فرمودید. ما دو تا روایت داریم. این دو تا روایت پشتیبانی قرآنی دارد که ما باید بریم آیات قرآن را بچینیم یک طرف، این روایت رو در یک طرف، بعد یک مقایسه‌ای بشه. یکی حدیث منزلته، انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو یا علی به من مثل جایگاه حضرت هارون و حضرت موسی است. قضیه حضرت موسی هارون مفصل در قرآن آمده. حالا انشاءالله اگر به حدیث منزلت رسیدیم، علت این که رسول اکرم امیر المؤمنین رو تشبیه کرده به هارون چیه؟ از آیات قرآن باید کنار هم گذاشت. ما در برای شما عرض کنم در همون جلد اول جواب ناصرالدین غفاری اصول مذهب شیعه، اونجا ما چند موردی را که وجه شباهت حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت هارون چیه اونجا آوردیم. حالا انشاءالله سر جای خودش
انشاءالله.
یکی از جاهایی که خیلی جالب هست، شاید از اون هم یعنی عوام پسندتر هست، بیدار کننده تر هست، عامیانه تر هست، اونجا بس دیگه خیلی 100% علمیه. در قضیه تشبیه اهل بیت به کشتی نوح، این چیزیست که بچه 4-5 ساله میفهمه. یک پیرمرد پیرزن 120 ساله 130 ساله هم قشنگ میفهمه که پیغمبر اکرم میفرماید مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوحه. هر کس به کشتی نو سوار شد نجات پیدا کرد، هر کس به کشتی نو سوار نشد، حتی فرزند حضرت نو غرق شد. ما 10-12 تا آیه داریم در رابطه با قضیه کشتی حضرت نو، دقیقاً اینها را ما میتونیم تطبیق بدیم با اهل بیت. اول همینطور که حضرت عالی فرمودید، میگن کار از محکم کاری عیب نمی کنه. حدیث تشبیه اهل بیت به کشتی نوح در کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری در جلد دوم صفحه 243 روایت از ابوذر هست که در کعبه را گرفته بود و می گفت ایها الناس من عرفنی فانا من عرفتم و من انکرنی فانا ابوذر. هر کس منو میشناسه که میشناسه، هر کس نمیشناسه من ابوذر صحابی پیغمبرم، من از لبهای پیغمبر شنیدم. فرمود مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح است، هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد و هر کس از او تخلف کرد غرق شد. بعد میگه هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این روایت شرایط صحیح مسلم را دارد ولی مسلم و بخاری نیاوردند. در پاورقی هم آقای ذهبی هم میگه میم یعنی شرایط صحیح مسلم را دارد. پس اگر به قول آقایان آقای حاکم نیشابوری و ذهبی هر دو آمدن تصحیح کردن، یک مشهور است که میگن به منزله ورود این روایت در صحیحین هست. احمد ابن حنبل این روایت را در کتاب فضائل الصحابه در جلد دوم صفحه 785 برای شما عرض کنم آورده، سمعت ابا ذر یقول و هو آخذ باب الکعبه من عرفنی فانا من قد عرفنی و من انکرنی فانا ابو ذر، این همین عبارت را آورده. حالا محققش در پاورقی یک مطالبی دارد. حالا ما وقتی که ذهبی میاد میگه آقا برای شما این روایت صحیحه، دیگه به غیر ذهبی نمیماند و نمیرسد که بیاد نسبت به سندش بخواد خدشه کنه. آقای ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد چهارم صفحه 306 همین تعبیر رو آورده، مثل اهل بیتی مثل سفینت نو، البته ایشون از ابن عباس آورده. آقای تبرانی متوفای 360 در معجم کبیر که مشهور است که روایاتش صحیح است، در جلد سوم صفحه 38 دو تا روایت در اینجا آورده، یکی روایت همون قضیه کشتی نو و باب هتر، و باب هتر انشاءالله ما عرض خواهیم کرد و مفصل هست. و حدیث 26-38ش میگه مثل و اهل بیتی مثل و کفی سفینت نو من رکبها فیها نجا و من تخلف عنها غرق. داستان اهل بیت من مثل داستان کشتی نوح، هر کس سوار شد نجات پیدا کرد. ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه جلد دوم با تحقیق عبدالرحمن عبدالله ترکی که از اساتید دانشکده اصول دین ریاض هست و این کتاب هم در ریاض چاپ شده، دارالوطن ریاض چاپ کرده، در جلد دوم صفحه 675 این روایت رو میگه و جاء من طرق کثیره، از سندهای متعدد آمده، یقوی بعضها بعضا، هم دیگر رو تقویت میکنه. خود ابن تیمیه میگه که کثرت طرق ربما یوجب العلم، سندهای متعدد چه بسا باعث میشود که علم و قطع بیاد. ولو کان ناقلون فجارن فستاقا، ناقلینش فستاق و فجارن باشند چیه؟ وقتی تعدد طرق چی کار میکنه؟
یقین آور
هست. این رو در جلد اول مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 صفحه 23. بله، حالا اون شما قبلا هم اشاره داشتیم. سخاوی در کتاب استدلاب ارتقاء الغرف در جلد دوم ایشون هم با سندهای متعدد این روایت رو میاره و از ابن عباس میاره، از ابوذر میاره و برای شما عرض کنم از عبدالله زبیر میاره، از ابو سعید خدری میاره و میگه آقا و بعض هاذه طرق یقوی بعضن، این سندهای متعدد یکدیگر رو تقویت میکنه، روایت رو تصحیح میکنه. بعد در پاورقه ما یدل علی ان للحدیث اصلا، بعدشون میگه و حدیثو یتقوا به حدیث غیره. آقای سمهودی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم باز در کتاب جواهر العقدین در جلد دوم، قسم دوم از جلد اول، وقتی این روایت رو میاره در آخرش میگه و هذه طرق یقوی بعضها بعضن، سندهای متعدد، ابن عباس، ابوذر، ابو سعید خدری، دیگران این روایت رو از پیغمبر شنیدن. این نشان میده بر اینکه این سندها همدیگر رو چکار میکنن؟ تقویت میکنن. پس این از نظر اعتبار سند آقایان وهابی‌ها نمیتونن بهش خدشه وارد بکنن، الا اینکه بیان حرف حاکم نیشابور رو بزنن کنار، ذهبی رو بگذارن کنار، ابن حجر، سخاوی، سمهودی، دیگران و دیگران رو بگن ما از اینها عالمیم. بله، این کاملا واضح و روشن هست. نکته دیگری که هست من در اینجا دیگه اشاره کنم در رابطه با دلالت حدیثه، در اینجا حرف خیلی زیاده ولی من دو تا نمونه از بزرگانشون میارم. عزیزان دقت کنن، این سند، این حدیث سندن اتقان خاصی داره، دلالتن هم جناب آقای مناوی از بزرگان اهل سنت هست و از شخصیت‌های برجسته هست و گمان نمی کنم حتی وهابی ها هم بیان نسبت به ایشون خدشه وارد کنن. ایشون در کتاب فیض القدر که شرح جامع صغیر سیوطی هست در جلد پنجم صفحه 517 ایشون میگه و وجه و تشبیه هم به سفینه، علت اینکه پیغمبر تشبیه کرده به کشتی نو، حالا شده ما 8 مورد
وجه شبه
من خودم تنظیم کردم که حالا اگر برسیم امشب نشد جلسه بعدی انشاءالله عرض خواهم کرد. ایشون میاد میگه وجه تشبیه نا به کشتی نو این است که هر کس اینا را دوست داشته باشد، تعظیم کند، لنعمت جدهم و اخذ به هدی علمائهم و هدایت علمای اهل بیت، ائمه اهل بیت حرفاشون رو، هدایتهاشون رو اخذ کند، نجا من ظلمت المخالفات، از ظلمت مخالفات نجات پیدا می کند. و اگر کسی تخلف کند، دوست نداشته باشد اینها را، از هدایت اینها بهره نبرد، به احادیث اینها عمل نکند، غرق فی بحر کفر نعم، در دریای کفر نعمت الهی غرق می شود و در معدن طغیان به هلاکت می رسد. بعد ایشون هم میگه از ابن عباس، عبدالله زبید در تفسیر، از مفضل صالح، از ابوذر بر شرط مسلم آمده. الا ای حالین اینها به این شکلی. و آقای ملا علی قاری از علمای احناف هست، شون کتابی دارد مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح. ایشون هم در اینجا جلد 11 صفحه 327 میاد میگه آقا علت این که پیغمبر تشبیه کرده این هست، سببیت الخلاص من الهلاک الی النجات. میگه هر کس دنبال این هست که از هلاکت در دنیا نجات پیدا کنه و به ساحل نجات برسد باید بره سراغ اهل بیت. من التزم محبتهم و متابعتهم. ببینید محبت تنها کافی نیست.
بله.
ببینید من احبنا پیغمبرون اطاعنا. هر کس ما را دوست داشته باشد از ما اطاعت میکند. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما میگید ما خدا را دوست داریم از من اطاعت کنید. دوستی تنها که فایده ای نداره. شما هزار بار بگو آقا من دوستت دارم، نمیدارم چنین چنان، ولی وقتی مخالفت کردی این مخالفت دلیل بر این هست که دوست نداری تو.
به قول اون شعر، تأسل اله و انت تظهر حبه، ان المحب لمن يحب
مطیع. بله، یا بعد ان المطیع، ان المحب للمحب مشتاق یا عشاق. بعد میگه هر کس محبت اینها را داشته باشد و از اینها متابعت کند در دنیا و آخرت نجات پیدا کند. و الا فهلک فیهما. اگر اهل بیت را دوست نداشته باشد و از اینها تبعیت نکند، یعنی به سخنان اینها عمل نکند.
بله.
سخنان اینها هم در مسئله اخلاق، هم در مسئله سیاست، در مسئله اقتصاد، در تمام مسائل، یعنی در تمام مسائل این هست. من همین امروز اول شب بود یکی از این عزیزان که خیلی من بهشونم احترام میگذارم از آلمان، برای من یک پیامک فرستاده بود، یکی از آقایان را که مثل جناب سریع القلم و غیره، آقا من دیگران را توصیه میکنم از حرفایشون تبعیت کنن چنین چنان. خب ما از دیدگاهمونشون آدم منحرف از دین، منحرف از اهل بیته. حتی یک کلیپی که از ایشون برای شما عرض کنم پخش شده و ایشون برای من فرستاده بود، با همه احترام به این عزیزمون، حتی من در آلمانم بودم یک شب مهمان این بزرگوار بودیم، خیلی خلاصه محبت‌های زیادی در حق ما داشتند و مرتب هم ما ارتباط پیامکی داریم. در همین کلیپی که ایشون فرستاده میگه بعضیا تصور میکنن که ایدئولوژی در دنیا حرف اول رو میزنه و این اشتباهه، اقتصاد حرف اول رو میزنه. اصلا این حرف ایشون کفره، این کفره. اصلا ایدئولوژی نفهمیده چیه. ایدئولوژی یعنی مجموعه از دستورات یک دین. قرآن میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محزون نشوید، شما از همه مردم برترید.
بر تمام دنیا می توانید ریاست کنید اگر مؤمن باشید. یعنی این آقا تصور میکنه بر اینکه اسلام راهکارهای اقتصادی نداره. حالا اگر 4 مسئولی میاد آگاهی از مبانی اقتصادی اسلامی ندارد، خراب میکند یا فامیل و غیره اینها را میارد، یک سری رانت بازی در میاره، این ملاک نیست. به قول سید جمال الدین اسدآباد میگه اگر ما به اروپا بخواهیم اسلام رو معرفی کنیم، اول بگیم ما مسلمان نیستیم. اگر بگیم ما اسلام این، ما مسلمان، هیچ تطابقی بین اعمال ما و اسلام نیست، به اون اصلا فرار میکنن. اگر این آقا راست میگه، این کتاب اقتصادنای مرحوم شهید صدر رو مطالعه کنه، ببینه آیا اسلام در حوزه اقتصادی چیزی کم داره؟ آیا میخواد این آقا میگه ایدئولوژی نمیتواند، یعنی اسلام طرح اقتصادی ندارد، طرح اقتصادی کمونیستی رو میخواد آقا پیاده کنه تو کشور، کاپیتالیسم رو میخواد پیاده کنن در کشور، دنبال چی هستن اینها؟ اینها جز دین زدائی و قداست ستیزی چیز دیگری ندارند.
از اونها هم پیش رفتن، خود اونها دارن، این مکتب اقتصادی مثلا سوسیالیستی داره میگه ما نشأت گرفته از کمونیستیم، نمیدونم اون کاپیتالیسم میگه ما نشأت گرفته از لیبرالیسمیم. حالا این اومده یه پله از اونها بیشتر پیش رفته، گفته اینها مربوط نمیشه.
بعضی ها بعضی از این دوستانمون یه مقدار دقت بکنن، حرفایی که این آقایان دارن میزنن اینها رو با فرمایشات اهل بیت، با قرآن، ما میگه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشید، ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به شریعت، دستورات رسول اکرم اهل بیت را در حوزه اقتصادی به دنیا عرضه کنید، والله تالله بالله در هیچ جای عالم دستوری بهتر از دستور اهل بیت در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، اخلاقی، اجتماعی نیست. کاملترین دین رو ما داریم، این افتخار برای ما است. حالا یه آقای بیاد بگه آقا نمیدونم ایدئولوژی نمیتونه چیز کنه، نمیدونم چی، نمیدونم والا این آقایان دنبال چی هسته، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید، خیلی لطف فرمودین. واقعا همینجوره، چون صدامت 90 هم پیش ماست. نمیدونم حالا بعضیا میان تعابیری به کار میبرند که واقعا جای تعجب داره. خب تا اینجای برنامه الحمدلله شنیدیم مفصلا نسبت به اسناد و مسانیدی که در کتب اهل سنت نسبت به حدیثی که تشبیه کرده بود اهل بیت رو به کشتی نوح، اینها رو سندهاش رو دیدیم. حالا البته قبل از اینکه این می‌خواستیم حالا بریم سراغ اینکه وجه شبه ها رو بپرسیم و اینها، قبلش یک سوال بپرسیم از حضرت استاد، به خاطر اینکه خیلی وقتا این بهانه جویی های مختلف شبکه‌های وهابی رو ما از یک طرف می‌بینیم، از طرف دیگه بالاخره عشاق اهل بیت بیننده برنامه هستند، اینها دلشون میخواد از خود کتب شیعه هم بشنوند این حدیث رو. اگر لطف بفرمایید و این سندهای شیعی رو هم ببینیم ممنون میشیم.
ببینید حدیث سفینه در کتب شیعه شاید بالای 60 روایت ما داریم، که من همین امروز در همین دانشنامه ولایت و امامتی که الان 7-8 سال مشغول هستیم اینها، من نگاه می کردم دیدم بالای 60 روایت ما در کتب شیعه از رسول اکرم، از حضرت امیر، از امام مجتبی، از امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، از صحابه ما داریم با عبارتهای مختلف، که مثل اهل بیتی، که مثل سفینه تلو من رکبها نجا و من ترکها غرق یا من ترکها هلک، این تعابیر آمده. من فقط یک دو سه موردی رو از ایزان دقت بکنن. این کتاب عیون اخبار رضا مال شیخ طوسی هست، متوفای 381 هست. ایشون در صفحه 30 روایات رو سندش رو قبلا آورده، بعد میگه با همین سند پیغمبر مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نو من رکبها نجا، داستان و قضیه اهل بیت من مثل قضیه کشتی نوح است، هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد و هر کس تخلف کرد در آتش افتاد و به قول معروف زجه زد و نالش خلاصه گرفتار آتش شد، نالش به آسمان در آمد و مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 60 باز ایشون در اینجا میفرماند مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینتونو من تر من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و مثل باب حته من دخله نجا و من لم یدخله هلک. باز مرحوم صفار در کتاب بصائر الدرجات که متوفای 290 معاصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده و سند روایت هم کاملا صحیحه، باز از ابوذر هست که میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود مثل اهل بیت من مثل مثل کشتی نوح هست، هر کس سوار کشتی نوح شد نجات پیدا کرد و هر کس تخلف کرد غرق شد. و همچنین در کفایت الاثر مال مرحوم خزار هست از اعلام قرن چهارم هجری از صفحه 96 باز همین تعبیر را از سعید ابن مسیب از ابی ذر غفاری قال رسول الله الائمت بعدی اثنا عشر، امامان بعد از من 12 نفرند، 9 نفر از صلب امام حسین، نهمین آنها قائم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هست. بعد فرمود الا ان مثلهم فیکم مثل سفینه نوح، داستان و قضیه اهل بیت من در میان شما مسلمان ها مثل داستان کشتی نوح هست، کسانی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردند و کسی که تخلف کردن غرق شدن، و مثل باب حتی بنی اسرائیل است که هر کس دستور خدا را اجرا کرد و گفت حته نجات پیدا کرد، اونایی که مسخره کردن گفتن هنته هنته به جای حته. حالا این من توضیح خواهم داد انشاءالله مفصل. و همچنین مرحوم کمال الدین در شیخ صدوق در کمال الدین صفحه 241، شیخ صدوق در امالی صفحه 341 با روایت 100% صحیح و معتبر آورده که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، برای شما عرض کنم انا مدینه الحکمه و انت بابها، من شهر حکمتم. بله. والذی بعث فی المسلمین یتلو المایت و یزکیم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، شهر حکمت منم، در او هم تو هستی. ولن تؤتا المدینه الا من قبل الباب، هر کس بخواد به شهر بیاد باید از در وارد بشه نه از دیوار. و مثلو که و مثلو الائمه من ولدک بعدی مثلو سفینه نو، داستان تو و قضیه تو و قضیه ائمه بعد از تو مثل قضیه کشتی نو هست، همونطوری که کسی سوار کشتی شد نجات پیدا کرد، کسی تخلف کرد غرق شد، حتی فرزند پیغمبر اولوالعزمی مثل حضرت نوح باشد، و هر کس از اهل بیت تبعیت کرد نجات پیدا میکنه، تبعیت نکرد غرق خواهد شد، هر کس میخواد باشد. حالا انشاءالله در وقت شبه ها یکی از چیزها همین قضیه هست، شما ببینید خیلی نکته ظریفیه، خیلی نکته ظریفیه که حضرت نوح وقتی میبینه بچهش داره غرق میشه یه خدایا ابنی انه من اهلی، این مال خانواده منه داره غرق میشه، خطاب آمد که اینطور خطاب نکن، چیزی از من درخواست نکن، انه لیس من اهلک، این اهلیت نداشت، اگر اهلیت داشت می آمد ایمان می آورد و چیه نجات پیدا می کرد. ما داریم بر این که حضرت نو 300 سال مردم را دعوت کرد، 300 سال از میان این مردم حدود نزدیک 60-70 نفر ایمان آوردن، از خدا خواست نفرین کند اینها را نابود کنه، تعداد زیادی در بجا 12,000 ملاک از آسمان آمدن یا حضرت نو نفرین نکن. دوباره حضرت 300 سال چه کار کرد؟ دعوت کرد. باز خواست از خدای عالم برای اینا عذاب بخواهد و هلاکت نفرین کند. باز ملائکه دسته دسته آمدن یا حضرت نوح نفرین نکن، دوباره دعوت کن. باز شروع کرد به دعوت کردن. باز داره که این 600 سال. بعد 200 سال دیگر باز حضرت نوح دعوت کرد. باز اینا زیر بار نرفتن. و طعنه زدن، اذیت کردن. ببینید 800 سال پیغمبر رو اذیت کردن. فما آمن معه الا قلیل. یک عده اندکی به حضرت نوح. تا اینکه از طرف خدای عالم جبرئیل آمد، یا نو دیگه زمان نفرین رسیده. ولی خب نفرین کنی همه هلاک میشن، این 50-60 نفر هم هلاک میشن. چیکار کنیم؟ آقا به فکر ساختن کشتی باشیم. در بیابان حضرت نو داره نجاری میکنه، جبرئیل هم داره آموزش میده، این تخته را این طوری بکن، این مسمار را این طوری بزن، چنین کن. مردم می آمدن، مسخره می کردن، توهین می کردن. آخو تو این بیابان کشتی داره می سازی؟ اینا گفتم شما ما را مسخره کنید، ما می رزو شما را مسخره خواهیم کرد. تا روز موعد که رسید، باران بارش گرفت، همه جا را آب گرفت. و اون تعدادی که ایمان آورده بودن سوار کشتی شدند. حتی فرزند حضرت نوح نرفت و گفت میرم بالای این کوه. هرچه نوح گفت بابا بالای کوه هم بری اونجا خلاصه غرق خواهی شد، این آب کوه ها را هم فرا میگیرد. گفت نه، چقدر باید آب بباره تا اون بالای کوه برسه؟ ببینید، ولی غرق شد. و کل جمعیتی که به قول در کره زمین بودند در طوفان حضرت نوح همه نابود شدند. ماند همین 50-60 نفری که با حضرت نوح بودند. اون هم باز خدای عالم در قرآن میگه ما اینها را نجات دادیم، برکت فرستادیم، ولی نسلهای اینها طغیان میکنن، اونها را ما عذاب خواهیم کرد. خیلی عجب. حالا انشاءالله ما این آیات رو حالا امشب دیگه قطعا نمیرسیم، در جلسه بعد علت تشبیه اهل بیت به کشتی نوح این آیات رو کنار هم بگذاریم که در رابطه با حضرت نوح هست. و اینکه این همه ما روایت داریم در کتب شیعه، در کتب اهل سنت، علتش چیه، فلسفش چیه. رسول اکرم میخواد ما را بیدار کنه، هی داره به ما مشت میزنه، رخت خواب رو از بالا سرمون کنار میزنه، میگه پاشو پاشو. ولی متاسفانه بعضی از ماها به قدر یا خوابمون سنگینه یا نه، خوابمون سنگین نیست، خودمون رو به خواب میزنیم. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، اینا تو خوابن، وقتی که مردن تازه چیه؟ بیدار میشوند. ولی خدا نکند امام سجاد سلام الله علیه جنازه ای رو دفن میکردن، فرمود هذه الحفره اما روضه من رياض الجنه، این چاله یا باقی از باغهای بهشت، او حفره من حفرات نیران، یا یک چاله ای از چاله های آتش جهنمه. و دیگه اونجا که رفتیم، دوستان عزیزان، چه شیعه چه سنی، چه اونهایی که عمل میکنن چه اونهایی که عمل نمیکنن، دیگه اونجا که رفتیم دیگه بالاترین عذاب برای برزخیان چیه؟ تأسف خوردن، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. پناه میبریم به خدا، خدا را قسم میدهیم با آبروی صدیقه طاهره، ما را جزء پشیمان شده های عالم برزخ قرار ندهد. یک جمله هم من عرض کنم برای عزیزان. داره اون کسانی که نماز زیاد خواندن، وقتی ثواب نماز را میبینن حسرت میکشن، میگن ای کاش یه چند رکعت بیشتر خوانده بودیم. روزه زیاد گرفته بودن، ثوابش میبینن، میبینن ای کاش روزه زیاد گرفته بودیم. حج تعدادی را نگم، چهار تا حج دیگری رفته بودیم. تنها کسی که در برزخ و قیامت پشیمان نیست اون کسی است که زیاد بر محمد و آل محمد صلوات میفرسته.
اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین الى لقاء یوم الدین. یکی از اولیاء الله یه بنده خدای گرفتار بود در قوم، گفت هر وقت میخوای حاجت بگیری رو کن به حرم حضرت معصومه یک صلواتی بفرست و از حضرت معصومه درخواست رفع گرفتاری کن، ببین رفع گرفتاری میکند یا نمیکند.
بسیار هم مجرب هست و قطعا حالا افرادی که اونس داشتن اینها رو تجربه کردن. اما این چیزی که باید حواسمون جمع باشه بهش همین نکته هست که بالاخره در اون زمان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام یک کشتی به وجود اومد. ما هم الان دچار بنابر همون روایات صریح و متعددی که هست به یک فتنه ظلمانی بعد از آقا رسول الله امت دچار شد، انشالله که بتونیم در این کشتی خودمون رو جای داده باشیم. زمین برای قدم‌هات آسمان شده بود، زمین برای قدم‌هات آسمان شده بود و ماه روی سرت مثل سایبان شده بود. دوباره کشتی نوح از پس زمان برخاست، دوباره کشتی نوح از پس زمان برخاست و باز دست خدا بود بادبان شده بود.
طيب ولا كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد قسايا دهران كرونتي هكتا علي در خيبر اوكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا طالب الغیار یا علی مدد یا علی مدد يا علي مدد يا علي مدد يا طالب الغيار
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این توفیق رو داریم در خدمتتون هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. الحمدلله این جلسه از مطالب گوهربارشون بسیار استفاده کردیم، اما حالا به اقتضای وقتی که هست اون مبحث اصلی رو سپردیم انشاءالله برای جلسه آینده. حتما همراه ما باشید و در جلسه آینده راجع به اصل این وجه شبهی که بین اهل بیت و کشتی نوح هست بیشتر میشنویم. خب همونجور که همه شما ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شدن و برای تک تک شما عزیزان این امکان هست تا تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، انشاءالله سوالتون رو مطرح بکنید به صورت صوتی. و عزیزان اتاق فرمان هم شما در کل طول برنامه چه این امکانی دارین که تماس بگیرین، یعنی اینجور نیست همین الان که تماس ها وصل میشن تماس بگیرین، شما تماس میگیرین شماره رو میدین به عزیزان اتاق فرمان، انشالله با شما تماس خواهند گرفت در وقتی که مقرر شده. و اگر هم نمیخواین حالا به صورت صوتی با برنامه ارتباط داشته باشین، میتونین پیام خودتون رو بفرستین برای شبکه از طریق همین شماره هایی که زیرنویس شده، انشالله ما هم این پیام ها رو خواهیم خوند و حضرت استاد هم پاسخگو خواهند بود انشاءالله. خب بریم سراغ تماس ها. تماس اول سرکار خانم بدری هستند از بیجار، در خدمتتون هستیم خانم بدری، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم، در خدمتتون هستیم خانم بدری.
خدمت شما حاجی محترم و آیت الله قزوینی، من خیلی خیلی مفرودم از دیدار آیت الله قزوینی، چون من حدود 7-8 سال بیننده شبکه ولایت بودم، ایشون رو می‌دیدم. الان یه مدت بود که نمی‌دیدمشون، یعنی الان 5-6 ماه.
عرض سلام داریم خدمت شما هم. نمی‌دونم حالا یا صدا از اتاق فرمان یک مقدار تقویت بشه و شما هم اگر امکانش هست یک مقدار بلندتر صحبت فرمایید ممنون میشم.
بله بله، من 6-7 سال بیننده شبکه ولایت بودم، بعد آیه قزوینی رو از شبکه ولایت شناختم، خیلی برنامه‌هاشون رو دوست داشتم، دنبال می‌کردم. بعد یه مدت بود که من ایشون رو زیارت نمی‌کردم، الان یه مدت 6 ماه هست که شبکه شک کمتر یا بیشتر شبکه ولایت رو دارم می‌بینم. بعد لطف خدا و عنایت امام زمان، من شعارم که اهل سنت بودم مستقصر شدم، با دلایلی که آقای قزوینی می آوردن، بحثایی که داشتن می دیدیم، می شستیم نگاه می کردیم، بحث می کردیم، خیلی کمک کردن به زندگی من. من خدا را قسم می دم به امیرالمومنین، فقط خود امیرالمومنین خداششون رو دادن، ما که نمی شونیم کاری بکنیم. من خیلی خوشحالم از دیدار آقای قزوینی، یعنی من آقای قزوینی رو می بینم انگار با ما مزیدن در حالم خوب میشه. خیلی دلم میخواد باهاشون صحبت کنم آقای قزوینی، چند بارم با واتساپ از طریق واتساپ با شما صحبت کردم، گفتم که میخواستم با آقای قزوینی صحبت کنم ولی خب توفیق حاصل نشد. الان که دارم میبینم خیلی میخوام صداشون رو بشنوم. متشکرم از لطف آقای قزوینی، خیلی به ما لطف کردین آقای قزوینی، شما خیلی به ما کمک کردین تو زندگی، به من خیلی کمک کردین. بعد از 25 سال شوهر من مستعفی شد، زندگی من الان انگار هیچی از خدا نمیخوام، زندگیم خیلی کامل شده
الحمدلله. واقعا این هم قطعا نشان از پیگیری خودتون داره. حالا حضرت استاد هم ایشون هم دوست داشتن
البته
داشته.
خواهر عزیز من این رو در نظر داشته باشید، اونهایی که فطرت پاکی دارند، نیت خالصی دارند، دیر یا زود اهل بیت دستشون رو میگیرند. البته ما هم باید تمام مقدماتش رو فراهم کنیم، زمینه رو فراهم بکنیم، این مطالب به گوش اینها برسه. وقتی میرسه از اون طرفم خب خانم ها دیگه به قول همه کاره هم دیگه تو زندگی. ما همین دیروز پریروز رو دادم مالا نزدیک 50 تا از خانم هایی که در همین نزدیکی شماها همون در استان شماها شیعه شدند و یک سری سوالاتی دارن و غیره، میخواستن بیانگوم سوالاتشون، شبهاتی که دارن مطرح کنن، ما جواب بدیم. من چشمین ترتیبی طوری انجام میدیم که خانم بدری حتما من با شما و با همسرتون تلفنی انشاءالله مذاکره خواهیم کرد. اگر سوالات شما یا همسر بزرگوارتون دارن در خدمتتون هستیم انشاءالله. تو همین هفته انشاءالله ما تماس تلفنی ان شاء الله با شما برقرار خواهیم کرد.
خیلی دلشون میخواد با شما صحبت کنم، ولی خب چون نمیخوان خانوادهشون خبردار بشن، چون ترد میکنن خانوادهشون اینجوریه که مثلا مادرش، نه مادرش اهل تشیع هستش، ولی خب برادرش یکی تعصبی هست و چون ترد میکنن و چیز، خیلی دلش نمیخواد چیز بشه، معلوم بشه که ایشون. ولی خب آقای قلبین، واقعا من بعد از 25 سال احساس میکنم دیگه والا راستش بعد موقعا خودم خجالت میگم خدای دیگه چی ازت بخوام دیگه، از این زندگی خوشبختی من کامل الان نمیدونم چجوری من شکرانه خدا که من نمیتونم به جا بیارم.
بله واقعا همینطوری هم هست، واقعا همینطوری هست که آقای امام سجاد سلام الله علیه فرمود که یک فردی که شیعه می شود به بحث های شما میلیون برابر تمام دنیاست، میلیون برابر تمام دنیا ارزش دارد. میلیون برابر تمام دنیا ارزش دارد و ما واقعا تبریک میگیم هم به خود شما و هم به همسر بزرگوارتون. امیدواریم که انشالله شما هم بتونید خواهرم همین بحث‌های ما را دنبال کنید، بحث‌های دوستان دیگر، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر رو دنبال کنید و ایشون اگر سوالاتی دارند اینها رو زحمت بکشید بفرستید برای ما و ما هم اینجا مطرح می‌کنیم و هم ایشون بشنون هم خود سرکار عالی بشنوید و برای ایشون منتقل بکنید. این مایه افتخار برای ما هست که یکی از اینها، به قول یکی از آن مراجع می‌فرمودند، یکی از اینها مقبول حضرت زهرا سلام الله علیه باشد، دنیا و آخرتتون آباده. همین که شما تلاش کردید، این زحمت رو کشیدید، این مطالب منتقل شد و الان دارید احساس خوشبختی می‌کنید در زندگی. حالا الان اینطوری هست خواهر عزیز من، ولی اون لحظه‌ای که به قول آخر عمر ما فرا میرسد، چشمون به جمال نورانی امیرالمومنین میافتد، لبخند در سیمای نورانی علی را میبینیم و میبینید و همسرتون خواهد دید ان شاء الله، اون وقت احساس خوشبختی جاودانه خواهید کرد ان شاء الله به حول قوه الهی. ان شاء الله به حق
پنجتنانه، ان شاء الله به حق پنجتنانه
باشید ان شاء الله. التماس دعا داریم، ما را هم دعا بفرمایید خواهرم.
انشالله دعا کنین ما یه سفر
به قم
بیام، چون
همسرم
خیلی دلش
میخواد
تشریف
بیاره. خب ما در خدمت شما هستیم، تشریف بیارید، ما پذیرا هستیم، انشالله در خدمتتون هستیم. بعد
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما خانم بدری. واقعا غبطه میخوریم به این موقعیت ها و این فرصت هایی که نصیب شما شده و الحمدلله که تونستین بهره بسیار مناسبی از این فرصت‌ها و موقعیت‌ها ببرین که چه اجر و قرب بالایی داره و حقیقتاً جای غبت خوردن هم برای تک تک انسان‌ها باقی خواهد ماند برای اون. اللهم ارزقنا انشاءالله. بسیار خوب، تشکر می‌کنیم از سرکار خانم بدری که تماس گرفتن و بالاخره این مطلب مهم و ارزشمند رو با ما در میون گذاشتن. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان هم انشاءالله شما رو یاد داشتن.
خستگی آدم در میاره، بله. یعنی الحق و الانصاف، این اگر نباشد ما 10 سال برنامه داشته باشیم، یکی اینطور، یک خواهری که اینطور داره بعد از 25 سال احساس خوشبختی در زندگی بله. میکنه، یعنی واقعا من درک میکنم ایشون رو، یعنی با توجه به ارتباطی که ما داریم با همین آقایان اهل سنت شیعه یا اونهایی که مثلا همسر با شوهر مثلا اختلاف مذهبی دارند، خب اینها خیلی سخته، یعنی واقعا خیلی سخت زندگی کردن با این شکل، ولی خب الحمدلله رب العالمین این خواهر عزیزمون به برکت اهل بیت علیهم السلام، به عنایت حضرت ولی است ارواحنا لتراب مقدم الفدا، این خوشبختی رو به دست آوردن. ان شاء الله خدا را شاکر باشید خواهرم. لا ان شکرتم لازیدنکم، خدا را بر این نعمت شاکر باشید. و امام باقر سلام الله، امام صادق سلام الله فرمود اگر محبت ما و خونکی محبت ما در دلتون بود، خلاصه خدا را شکر کنید و در حق مادرتون دعا کنید.
ان شاء الله. احسنتم، بسیار خوب، تشکر میکنیم از همه عزیزانی که همراهی میکنن ما رو. جناب آقای بهادوری عزیز پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
متعرض آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مدعشی سید بزرگوار.
علیکم
السلام.
حضرت آقا پیروان مکتب شیعه که ما هستیم عقیده داریم که مجادله احسن جهت حل معضلات اجتماعی و دینی جهان اسلام باید در سرلوحه کار باشه. قرآن هم می‌فرماید که برای مسلمانان که این مسلمانان مشترکات خود را با هم دیگه نقد و بررسی کنید. بررسی نقد و بررسی حسنه، یعنی جادله هم ملتی هی احسن تا به هم نزدیک شوید. اهل پیام بیت پیامبرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که پیروان ما مبرا از شرک هستند، چون پیروان واقعی قرآن و سنت صحیح پیغمبر هستند. در بهار مرحوم علامه مجلسی علامه مقامه جلد 10 صفحه 418 مشابه ابن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام با شخصی مناظره و بحث میکنه، با 6 دلیل آورده که اولویت با امیر مؤمنان صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب بوده و چقدر هم زیبا سخن گفته. 1. میفرماید اینکه بهش مشتاق 4 نفره است، این را از رسول خدا شنیده. گفت بله. فرمود علی، مقداد، عمار، ابوذر، اما از سه خلیفه محترم خبری نیست. 2. هم من و هم تو و عامه مردم میدانند که رسول خدا گفته 4 نفر در دین فانی و زوب هستند: علی، ابو جناده انصاری، سلمان فارسی، ابوذر غفاری. 3. ما شیعیان و هم اهل سنت نقل کردند که رسول خدا فرموده قرائت 4 نفر در قرآن را قبول کنیم: علی، ابن مسعود، عبید ابن کعب و زید. باز یکی از اینها امام علی علیه السلام می باشد. 4. هم من و هم تو و هم عامه مردم قبول داریم که رسول خدا گفته مطهرون در آسمان 4 نفر هستند: علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم سلام الله. 5. هم من و هم تو و هم اهل سنت محترم نقل کردن که رسول خدا فرموده ابرار 4 تن هستند: علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم سلام الله. 6. هم من و هم تو و هم اهل سنت همه قبول دارن که رسول خدا عنوان کرده شهید شدن 4 نفر رو ایشون تایید کرده: حضرت علی، جناب حمزه سید الشهدا، حضرت جعفر و ابن حارثه ابن عبدالمطلب. در تمامی این 6 مورد از خلیفه محترم اهل سنت خبری نیست. این 6 امتیاز در 6 روایت هر کدام نام مبارک امام علی صدر آقا: بین قاریان علی، بین ابرار علی، بین شهدا علی، بین مطهرون علی. یه روایت هم از امام رضا علیه السلام بیم که ایام ولادتشون بود، آقا امام رضا علیه السلام یه روز نشسته بود این مسیحی وارد شدن، امام رضا فرمودن من یک انتقاد به حضرت مسیح دارم. اون شخص براش گفت و گفت از یبن رسول الله انتقادتون چیه؟ امام فرمود آخه یه پیامبر نه نماز میخونه، نه وضو میگرفت، نه روزه میگرفت، آخه پیامبر با دیگر مردم باید فرق داشته باشه. شخص مسیحی گفت نعوذ بالله، حضرت مسیح نماز میخوان، روزه میگرفت. امام فرمود خب بحث من با شما تموم شد. گفت چطور؟ امام فرمود خدا نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، شما هم که میگویید مسیح پسر خداست، این خصوصیات مال عبد است نه معبود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام طیب الله.
ممنون، متشکر.
احسنتم طیب الله. بسیار خوب، مثل همیشه قاطع و مستدل و مستند، خیلی زیبا و تک تک حالا مطالبی هم که مطرح شد بالاخره اون هدف اصلی خودش و این کسی که باید پاسخگوی اصلی باشه جای خودش رو قطعا پیدا خواهد کرد و مثل همیشه منتظر جواب هستیم. اگر کسی میخواد پاسخگو باشه بفرماید، خط در اختیارش هست و صداش رو هم خواهیم شنید. بسیار خوب، تماس بعد اتاق فرمان اشاره بکنند که بله، جناب آقای غلام رضایی از کرج هستند. آقای غلام رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض شد خدمت شما آقای مرشی و خطیب دوانه و گرانقدر حضرت آیت الله قزوینی. من غلام رضایی نیستم، اسمم غلام رضاست.
بله، علام رضا عزیز، عذرخواهی می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
ما از بینندگان پرپاقرص حضرت آیت الله قزوینی از شبکه ولایت هستیم و الان هم چه در شبکه ولایت هستند. یه سوال داشتم از حضرت آیت الله، اینکه یکی از اساتید توی یکی از شبکه‌ها در تفسیر یکی از آیات قرآن فرمودن که سوال نکیر منکر در عالم غیب از مؤمن محض و از کافر محض، 95% این مردم در حد یه خواب عالم برزخ رو طی میکنن. میخواستم بدونم که ما چه نه مؤمن محض چه نیستیم مثل بعضی از اوتاد و آیون مثلا علامه طباطبایی آیت الله بهزاد. انشالله کافر محضم چه نیستیم، بالاخره نماز میخونیم و روزه میگیریم و بالاخره تابع سری اعتقادات هستیم. و میخواستم از حضرت آیت الله اینو بپرسم که آیا ماها جز اون 95% هستیم یا اینکه چجوریه برنامه؟
ایشون استنادی به روایت خاصی داشتن این کارشناس؟
همون یکی از آیات قرآن تفسیر میکردن. حضرت آیه رستم نجات تو شبکه ولایت اینو گفتم. من میخواستم از حضرت آقا بپرسم. من میخواستم با زبان ترکی هم از حضرت آقا چه استرم بونه دیم. حضرت آقا بستن چخستیری واقعا سنم مدیونخ چه شناخت مذهب حقی شیعدن چی بیندیزم بیلمیردی نه دور رجیران بها بارمزده. و استیردم منو چه حضرت آیت الله بیر عمر او هنجره نندم از ولایت وربلار و دفاع لیبل حریم ولایتدم بیزی ده بیر دعا ایلسینلر. خدا حافظ. الله تاب شدم.
الله سیزه عزیز الاسی موفق الله سیزه انشاءالله. الله سیزه و دیگر قرداشتارموز بازیلارموز انشاءالله بهترین توفیق و بهترین عنایت دنیا و آخرت انشاءالله عنایت رسیم بلیزه. در رابطه با اینکه سوال از مؤمن محض و از کافر محض به این شکل مطلقش قطعا درست نیست. مرحوم علامه شبر کتابی داره به نام حق الیقین. این حق الیقین ما اون زمانی که در حوزه علمیه قزوین بودیم سال 46-47 شاید بسیاری از بینندگان ما اون زمان به دنیا نیامده بودن. بله ما این کتاب در اونجا کتاب درسی حوزه بود. من واقعا یکی از توفیقات خدای عالم در حق خودم همین آشنا شدم با این کتاب حق الیقین که البته فارسیش مال علامه مجلسیه، ایشون عربی کرده و این مطار جمع جور کرده
بله.
و عربیش هم اگر کسی مثلا 2 سال پایه 3-4 حوزه را خوانده باشه عربیش میفهمه. خیلی عربی ساده هست
بله.
یعنی من کتاب ساده تر از عربی مثل مرحوم علامه شبر حق الیقین نده. مثلا جلد دومش که مربوط به از مرگ تا بهشت و جهنمه، در اونجا ایشون مفصل اینها را میاره، روایات را میاره، تعدادی از روایات این طوریست، روایت اون طوریست، بعد در آخرش هم وجه جمع داره. بله اون دسته از افرادی که گناهانشون و عباداتشون یک نواخته، نه گناهی دارند عذاب بکشند نه ثوابی دارند از بهش بهره‌ای ببرند، اینها را خدای عالم خطاب میکنه نوم کنومت العروس، فعلا تو مثل عروسی که خلاصه خسته کوفته است خیلی راحت بعد از مدتها خلاصه به یک نوایی رسیده و یک همسری خدای عالم نصیبش کرده و از اون تشتت فکری راحت شده یا آرامشی گرفته که راحت میگیره میخوابه. خدای عالم به این مؤمنینی که ثواب گناهشون یک نواخته نوم کنومت العروس مثل حالا یا داماد، کلمه عروس در عربی هم به استعمال میشه داماد هم عروس، اون آقا دامادی که بعد از مدتها خلاصه یک دختری که دل بخواهش بوده ازدواج کرده یا آرامش گرفته چه راحت میگیره میخوابه. همینطوری بگیرید بخوابید تا الی قیام قیامت. ولی اون دست از افرادی که اعمالشون ثوابشون بالاتر از گناهشون هست، خب قطعا اینها همونطور که عرض کردیم هدان روزتون من ریاض الجنه، اینها در اونجا یک بخشی از بهشت روی زمین، نه بهشت قیامت. این بهشت به اون بهشت فرق میکنه. اون بهش بعد از قیامته، این بهش قبل از قیامته. بله اونجا هستند و داستانهای زیادی مرحوم شیخ عباس قمی کتاب خیلی عالی دارد، منازل الاخره، فارسی، خیلی کتاب خوبیه. من به همین بینندگان من توصیه میکنم این کتاب رو، تو اینترنت هم هست، میتونن فایلش رو دانلود کنن رو موبایلشون مطالعه کنن. من خودم خیلی به این کتاب علاقه دارم، این کتاب رو مطالعه میکنم، میاد آخر دوباره از اول میگیرم مطالعه میکنم. خیلی جالب مطرح کرده و شیخ عباس قمی هم با یک اخلاصی این کتاب رو نوشته که حتی یه روزی میگه پدر من آمد خونه، گفت فلان آخوند در مسجد امام قم بالای منبر این داشت برای شما عرض کنم از کتاب منازل الاخره یک مطالبی میگفت، پسرم مثل این برو بالای منبر اینطور حرفا رو برای مردم بزن. میگه من دیدم اگر بگم با این کتاب مال منه شاید اخلاصی نباشه. اصلا. گفتم چشم بابا، دعا کن منم مثل این منبری برم از این حرفا بزنم. یعنی اینقدر این مرد مخلص بوده. من تقاضا میکنم از دوستان عزیز نسبت به مطالب آخرت، یعنی از اون حالت سکرات مرگ، حالت احتضار گرفته تا بعد از قیامت، بهشتی ها میرن تو بهشت، جهنمی ها میرن جهنم، من کتاب فارسی بهتر از منازل الاخره ندیدم. این هستم، هم وردش تو اینترنت هست، هم پیدیفش در اینترنت هست. به همه جوان ها من توصیه میکنم این کتاب رو دانلود کنن، مطالعه کنن. مطالعه که تمام شد نه، این کتاب کتاب درس اخلاق، درس زندگیه، درس بیدار باشه برای ما، زنگ خطر این کتاب برای ما. یعنی اگر این کتاب را کسی چند بار مطالعه کنه من یقین میدم، تضمین میکنم گناه که هیچی، حتی کار مکروه هم انجام نده. چون اگر ما بدانیم که بابا این حرکات ما و این کارهای ما، حتی تفکرات باطنی ما فردای قیامت حساب کتاب داره، و لذا گناهی از ما سر نمیزند. ولی اینطوری که حالا این عزیزمونم که فرمودن، شاید مطلب شما نمیداریم چه فرمودن که
قضاوت
بکنیم، ولی خب آقای رستم نژاد طلبه روحانی فاضلی است و با سواد تو مسائل قرآنی هم تسلط دارن و تخصص دارن. حالا اگر این جملات ایشون را اگرشون داشته باشن برای ما بفرستن ما انشاءالله نسبت بوهم. ولی خب عرض کردم این کتاب منازل الاخره و کتاب حق الیقین علامه شبر یا علامه مجلسی کتابی داره حق الیقین، اونم فارسیه، اونم قسم دومش همین بحثای آخرت رو داره، از مرگ و نمیدانم عالم برزخ و قیامت و حساب و کتاب و پل صراط و تمام اینها رو مرحوم علامه مجلسی. ولی خب این کتاب چاپ نشد، یکی دو مرتبه چاپ شد حق الیقین علامه مجلسی، بعد از او دیگه حق الیقین علامه شبر چاپ شده.
بسیار خوب، این یک دغدغه بسیار فراگیری هست بالاخره، نه تنها بنده، قطعا همه شما بینندگان هم همین فکر و ذکر هست که بالاخره ما الان توی این دنیایی که مزرعه آخرت هست چجوری باید حالا با نام برنامه هم گره بخوره به این حبل المتین تمسک بجوییم، یا از اون ور ابتدای برنامه هم خیلی تعابیر تکان دهنده ای نسبت به این فتنه هایی که وجود داره در عصر حاضر، نسبت به این طوفان آخرالزمانی که هست، چجوری بتونیم خودمون رو سوار این کشتی نجات بکنیم؟ اگر این مطالب به عنوان حسن ختام برنامه باشه استفاده میکنیم.
ما ببینید الان ما خوب در زمان رسول اکرم نبودیم، نمیدانیم اگر اون زمان بودیم برخوردمون چی بود. به قول گفتن و آرزو کردن هنر نیست، امتحان پس دادن هنره. احسب الناس ان یترکوا و ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین که میگن آمنا دیگه اینها امتحان نمیشن. زمان امیرالمومنین درک نکردیم، ولی الان در عصر حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا هستیم. از سگلین غیر از او فعلا در کره زمین نیست. از کشتی نجات جز حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ما دسترسی نداریم. یه آقایی میگو ما خدمت حضرت عرض کردیم، آقا جان شیعه ها خیلی دوست دارن خدمت شما مشرف بشن. گفت ما همیشه با اینها هستیم، اینها غایب از ما هستن، اینها غفلت دارن از ما، ما همیشه با اینها هستیم. چون امام علیه السلام حضرت ولیعصر ما باید این حرفا اینشون رو گفته بشه که اینشون حضرت تشریف آوردن، مردم بعضی از این حرفا به گوششون خورده باشد. حضرت ولیعصر ارواح و نافداه ما باید به این عقیده برسیم. مخصوصاً عزیزان شیعه ما، حضرت ولیعصر واسطه فیض از خدا به تمام عالم هستی است. یعنی حتی نفس کشیدن ما هم با اذن حضرت ولیعصر و با وساطت حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا انجام میشه. مشکلاتی از ما بخواد دفع بشه، بکم ینفس الهم و یکشف الضر، به دست حضرت ولیعصر انجام میشه. عبادت ما بخواد قبول بشه، باید چیه؟ به امضای حضرت برسه. و موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه. یعنی حضرت ولیعصر در حقیقت فیض را به قول یکی از این آقایان از ذات اقدس ربوبی میگیرد و پمپاژ میکنه به تمام عالم. اعمال مردم هم که میخواد بره بالا، حضرت واسطه هست و اینها را به طرف بالا هدایت میکند. ما ایمانمون به حضرت اینطوری باید باشد، همونطوری که در زیارت آل یاسین هم میخوانیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. سلام بر تو، این دیگه دستور خود حضرت این رو بخوانید. و من توصیه میکنم به جوانهای شیعه مخصوصا طلبه ها از خواندن زیارت آل یاسین غفلت نکنند. هر روز یک مرتبه با حضور قلب بخوانند. خیلی معارف در این زیارت آل یاسین خوابیده که دقت کنیم ما را بیدار میکنه. ولذا ما احساس کنیم که حضرت ولیعصر ارواحنا فدا اشراف کامل بر ما دارد، از تمام اعمال ما، کردار ما، رفتار ما آگاه است. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه میفرماید علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تره. دیگه بالاترین علم، علم حضوریه، علم انسان به خودش. علم حضرت ولیعصر به ما از علم ما به خود ما قوی تره. اگر ما بتوانیم یه همچه حالتی داشته باشیم، البته این هم چیزی نیست ما بریم از بازار بخریم ها، حالا شاید برای بعضی از وهابی ها این حرفای مقداری غیر قابل قبول، چون نمیتونن قبول کنن، چون با اون مبنایی که درست کردن نمیتونن بپذیرن این رو. ولی در حد ابن تیمیه بالاتر از اینم میپذیرن. به قول ابن باز میگه ما معتقدیم که آقای ابن تیمیه جز کسانی است که عالم رو تدبیر میکنه، جز اوتاد و ابداد ایشون. ولی نسبت به حضرت ولیعصر که المهدی خلیفت الله، اینها را انکار میکنن. ولی ما باید خودمون رو آماده کنیم این مطالب به گوش خلائق برسد که انشاءالله دیگه حضرت تشریف آوردند، این معارف رو مطرح کردند، برای مردم این مداری عجیب قریب نباشد، گوش مردم با این حرفها یه مقداری معنوس باشد. حالا انشاءالله در جلسات بعدی هم به مناسبتی که الان وظیفه ما امروز نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافع شده است و چگونه باید ما باشیم، انشاءالله ما صحبت میکنیم. اینکه چطور کنیم ما، به تعبیر مرحوم ویدابادی میگفت تلاش کنید به یک مرحله برسید همواره خودتون رو در محضر حضرت ولیعصر احساس کنید. و رسیدن به اینجا هم عرض کردم چیزی نیست از مغازه بریم بخریم یا بکاریم روئیده بشه. بهترین راه رسیدن به این مرحله صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
احسنتم طیب الله، بسیار استفاده کردیم و مخصوصا با این حسن ختام هم انشالله که دلهای ما آماده بماند. فردا هم روز جمعه هست، امشب شب جمعه رو انشالله با یک حالی متفاوت، با یک حضور قلبی همچنان که در نظر داشته باشیم، حداقل همین رو که حضرت استاد فرمودند که این علم حضرت آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بر دلهای ما از خود دل ما بالاتره، همین رو ملتفت باشیم به نظرم کاملا برای دنیا و آخرت ما کفایت میکنه. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که این جلسه هم همراه ما بودین. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک